افکارهای اعتقادشون، چه دریافت وجوهات شرعیشون و چه پاسخ دادن به نیازهای مادیشون، همین بحث جواد بودنشون، به خاطر اینکه تو اون عصر تحت کنترل شدید حکومت بودن و به راحتی نمیتونستن با شیعیان مثل امامان گذشته ارتباط داشته باشن، اومدن سازمان وکالت رو به قول ما پایه‌ریزی کردن که در سرزمین‌های متعدد مثل بغداد، کوفه، اهواز، بصره، قم، ری، سیستان یه نمایندگانی رو تعیین کردن که همین وجوهات شرعی رو دریافت بکنن، هم پاسخ سوالاتشون رو، سوالاتی که مردم داشتن، به محضر امام برسنن سوالات رو و امام پاسخ اون سوالات رو بدن، نیازهاشون رو به امام مطرح کنن. مردم که اومدن وکلایی رو تعیین کردن که تعداد این وکلا در تاریخ 13 تن نقل شده که از جمله اینها میتونیم به ابراهیم ابن محمد همدانی اشاره کنیم در همدان، یا صالح ابن محمد ابن سهل در قم که این مسئولیت رو به عهده داشتن، و اینکه به دو دلیل خاص هم بوده که امام این بحث شبکه وکالت رو راه اندازی میکنن. یکی همین بحث چون تحت کنترل دستگاه حاکم بودن و به راحتی نمیتونستن با مردم ارتباط برقرار، و از همه مهمتر این که داشتن زمینه رو برای دوره غیبت امام زمان عجل الله آماده میکردن، زمینه چینی میکردن که از این به بعد دیگه شرایط راحت نیست که شیعیان بخوان با امام به راحتی ارتباط برقرار کنن، و میخوان نشون بدن که خود این شیعیان دیگه به این جایی رسیدن که بتونن مستقل تر حرکت بکنن و اینکه خیلی وابسته نباشن، شاید از نظر فکری اعتقادی، چون از بعد از امام حسین علیه السلام به ویژه در دوران امام سجاد، امام باقر و امام صادق، شیعیان و جامعه اسلامی به یک رشد فکری و عقیدتی رسیده بود و میتونست مباحث رو تقریبا از هم تشخیص بده، خیلی نیازی به این نبود که به طور مستقیم بخوان با خود امام در ارتباط باشن، گرچه که امام در ایام متعدد مثل ایام حج با مردم ارتباط داشتن، یا حالا نامنگاری هایی که با ایشون میشد و ایشون به این سوال ها پاسخ میدادن از طریق وکلاشون. و ما در موسوعه امام جواد داریم در این کتاب که نام 63 نفر نقل شده که با امام مکاتبه داشتن و امام به طور خاص به سوالات اینها پاسخ میدادن. شاید به نظر من بشه یکی از دلایلی که گفت چرا تو اون برهه تاریخی به امام جواد علیه السلام جواد میگفتن این باشه که سعی میکردن از این طریق این صفتشون رو گسترش بدن.
پس بعد از امام رضا علیه السلام در واقع شیبی جامعه اسلامی میگیره، جامعه شیعه میگیره برای آماده سازی بستر برای ظهور امام زمان و آمادگی اجتماعی مسلمان ها برای مواجهه با مسئله غیبت.
غیبت
که یکی از دلایلش میتونه این باشه. من رو فکر میکردم وسط صحبت های شما شاید سن کم امام جواد هم برای به امام رسیدن یک مقدم چینی برای همون ماجرای غیبت امام زمان باشه
که در 5 سالگی خودشون به مقام امامت میرسن.
خب اینا خودش باید یه سابقه ای می بود قبل از امام زمان که خاطره ای آره خاطره ای در جامعه اسلامی بوده باشه که ما قبل از این هم داشته ایم. خیلی نکته ظریفی بود. خب اجازه بدید شما که من از شاعران جلسه تقاضا کنم شعر برامون بخونن و حتی دیره و زودتر این کارو می‌کردیم. ببخشید دیگه بس پیش آمد و حرف آورد و خیلی هم امشب شب مفیدی بود. فکر میکنم شنوندگانی که همراه ما بودند خیلی نکات جذابی شنیدن، نکات مفیدی. خدا کنه که شاعران جوان هم بینشون بوده باشن و این نکاتی که گفته شده بتونه به باورشون نزدیک بشه و در شعرشون راه پیدا کنه، که شعر ما اینقدر در حوزه شعر آیینی به خصوص در باب شخصیت‌های بزرگ تاریخ اسلام عمومی رفتار نکنه و هر شعر با اشارات، با مصادیق تاریخی و با تأثیر خاص از ویژگی‌های ائمه نوشته بشه که نشه یک شعر رو برای هر مناسبتی خوند و به راحتی با استقبال و پذیرش هم روبرو بشه. خب اجازه بدید من از جناب شرفشاهی عزیز خواهش کنم از جناب بلبل شروع میکنیم چون دیر وقت هم رفتیم سراغشون، اینجوری جبران کنیم.
یک غزل تقدیم حضورتون میکنم تحت عنوان راز پرپرم. آینه های باورم تقدیم باران، آینه های باورم تقدیم باران، آوازهای هنجرم تقدیم باران. خیل ترانه در سکوت لال پجمرد، آلاله چشم ترم تقدیم باران. بر قله های آسمان پرواز جان داد، شهبالی از بال و پرم تقدیم باران. سرچشمه خورشید را باور نکردند، خورشید چشم دیگرم تقدیم باران. من با سکوت دلبرانه دل سپردم، اینک گلوی اسقرم تقدیم باران. راز سبوی هنجرم را بوسه ای برد، نجوای راز پرپرم تقدیم باران. دیدی که جان شعله را سوزاندم ای جان، آتش فشان دفترم تقدیم باران. درود بر شما.
بسیار عالی، درود بر شما. من داشتم صحبت میکردم البته. خب موسیقی هم چون ادامه پیدا میکنه، خب به ترتیب بیر میگه جناب دکتر سعیدی راد برامون شعر بخونن که خیلی خوبه، فرصت خوبی برنامه صورت ماهبارها خدمت ایشون بودیم، شعر قشنگی برامون خوندن امشب.
اگر امشب اجازه بفرمایید من یه قطعه ادبی بخونم.
بسیار خوب،
شهادت امام جواد.
خیلی خوب، بفرمایید.
باد تندی ناله کنان در کوچه های شهر می چرخد و خبرهای ناگوار را می پراکند. ناگهان دلم در قطره های باران تکثیر می شود و در سوگ جوانترین امام معصوم به مهمانی لحظه های پاییزی می رود. چشم‌های بیتابم در کوچه‌های غم‌زده کاظمین سرگردان به هر سو می‌دوند. بغض غریبی گلوی کلماتم را می‌فشارد. با خود می‌گویم کلمات لالند، واژه‌ها سرگیجه گرفته‌اند و نمی‌توانند عمق فریادهایم را به گوش روزگار کر برسانند. ای نهمین امام روشنایی، دیر زمانی است که در بین ما نیستی، اما تأثیر حضور اردیبهشتیت در سلولهای تاریخ جریان دارد و زمین چقدر حقیر بود که نتوانست بیش از 25 بهار گرمای شکوه تو را درک کند. ام الفضل چقدر کوردل بود که میپنداشت با یک خوشه انگور میشود جلوی انتشار اندیشه های زلال تو را گرفت. سراغت را از نخل‌های موپریش بغداد گرفتم. اندوه تو کمر آنها را شکسته بود. یکی که شاهد آخرین لحظه‌های تو بود، شاعرانه نوح سرداد می‌خواست که فریاد کند تشنه لبم، از سوز آتش طاقت فریاد نداشت. گاهی با خودم فکر می کنم که بودن مصیبت بزرگی است و رفتن رهایی است و رسیدن به آرامشی ابدی. نمی دانم این صدای نوح خان است یا باد که به یاد لبهای خشکیدت از رگهای کوچه بالا می رود. مظلوم تر از جواد بغداد نداشت. بعد هم صدای صاعقه‌ای به گوش می‌رسد و به یک بار بغض شاعری می‌ترکد. غریب بود و غریبانه جان سپرد و نبود کسی به وادی غم یاور امام جواد. حالا هم دسته ای کبوتر در آسمان می‌چرخند، درست در همان جایی که سه روز با بالهای خستهشان برای بدنت سایبان ساخته بودند.
احسن،
سپاس گزارم. جناب دکتر سعید ایراد، ممنون از متن ادبی که خوندید، خوب بود. فاصله کمی تا شعر داشت، قابلیت های شعر شدن رو داشت این مرد. تو زبان شکری مطار دستکاری بشه یک شعر سپید خیلی خوب ازش در میاد.
برخ شعر و شعر منصوره و اون نصر شاعرانی که
بله میگم فاصله کم بود، میشه خیلی راحت با این نوع نگاه. و چقدر ممنونم از این که مصداقی شد برای گفتاری که امشب خودتون داشتید و دیگر دوستان گفتن. اشارات مستقیم و غیر مستقیم یک روایتی رو تایید میکرد که مختص شخصیت امام جواد علیه السلام بود. بسیار عالی بود. خب جناب شرفشاهی عزیز دیگه نوبت شما. سلام هفته
زنده باشید. من یه اشاره بکنم به این که حالا طبق کتابهای ارشاد شیخ مفید بهار تو حفظ الوغول و دیگر کتابها، حضرت امام جواد لقب‌های متعدد دیگری هم داشتند و یکی از لقب‌های معروف ایشون تقی هست و که اشاره پرهیزگاری ایشون داره. من چند تا شعر دارم. یه شعر کوتاه سپید تقدیم می‌کنم به لحاظ این که به لحاظ که تحقیقی که من داشتم تعداد کارهای کلاسیک درباره اون حضرت بیشتره تا کارهای نوسروده و یک رباعی. و سلام.
بسیار عالی، بفهم.
شگفت چشم فرو پوشیدی، شگفت چشم فرو پوشیدی، آنگونه که شگفت طلوع کردی و جهان را میهمان کردی به عشق و نور و آینه. کوتاه زیستی اما زیبا تا تقوا از تو آوازه گیرد و تقی نامی باشد و پیامی از تو به یادگار و سزاوار. بر آن مه دستگیر روز عرصات، آراسته از خوبی و ارزند صفات، بر ماه نهم امام بخشنده تقی، بر نور جواد آل طه صلوات.
سپاسگزارم جناب شرفشاهی عزیز، چه حال خوبی به ما دست داد. کاش زودتر این کارو میکردیم ها. شعرخوانی در میانه گفتگو خیلی میتونست انرژی خوبی به اون بده و گفتگو رو لطیفتر پیش ببریم.
مسک شد، البته آخرش حسن ختام شد.
آره خب این هم یک جور میشه تعبیر کرد، همین حسن ختام میشه، چون وقتی چندانی نداریم، 5-6 دقیقه فرصت داریم که کلام رو به پایان ببریم. خانم دکتر شما البته که بحث تمام نمیشه، ولی در این فرصتی که خدمتون بودیم برای اینکه جمع ببندید یکی دو جمله بحث رو بفرمایید.
خواهش میکنم. خواستم اگه اجازه بدین من کلامم رو با یک روایت زیبا از امام جواد علیه السلام به پایان برسونم که ایشون فرمودن رو کردن به خداوند از عمق دل بهتر از خسته کردن اعضای بدن است. این روایت در تایید روایات متعددیه که ما داریم، یک ساعت تفکر برتر از 1000 سال عبادته. ایشون هم به نوع دیگری دارن به همین نکته مهم تأیید میکنن که شناخت اصلی ترین پایه و رکنی هستش که یک مسلمان باید ابتدا بهش بپردازه. چون وقتی ما مسلمان هم میشیم ابتدا بحث اصول دینمون مطرحه، یعنی مباحث شناختی و عقیدتی، پس از اون فروع دین میاد وسط. که تو قرآن هم وقتی همه جا اول میفهمند الذین آمنوا، بعد در کنارش میاد عمل و صالحات.
بله.
با این ایمان باید بر مبنای شناخت باشه تا انشالله بتونه سعادت دنیا و آخرت رو نصیب میکنه انشالله.
سپاسگزارم، چه ظریفی بود. البته از این ایمان تا اون رفتار مذهبی یه فاصله است که این فاصله رو به شکل طبیعی همونجوری که حجار گودرزی در میانه صحبتاشون گفتن اون رحمت و محبت پر میکنه، چون حتما محبت مذهبی پشتوانش درک و شناخت و معرفت هستش. خب جناب حجت الاسلام علی گودرزی عزیز، شما کلام پایانی بفرمید.
بزرگوار هستید. ما گرچه حالا خیلی مصدق شدیم ولی خیلی نکات هم باقی موند. من حالا یک نکته رو تو یکی از کتب برخوردم از روایت درباره امام جواد علیه السلام، حیف من این نکته رو حداقل
بفرمایید.
این یکی از عالمان و راویان عالی مقام عرض بخدمت شما اون مقطع زمانه امام رضا علیه السلام، زمان آقای امام جواد، جناب علی ابن جعفر هست که ایشون مزار و مرقدشون در قم هست، گلزار شهدا، خیلی شخصیت بزرگ و عالمی هم بودن. و جالب، ایشون برادر امام کاظم علیه السلام، یعنی به عبارتی عموی پدر امام جواد. بعد حالا این کتابی که نقل کرده بود این نکته رو، یک باری که در حالا مجلسی بودن امثال اینها، از دور میبینن فرزند بسیار خردسال امام رضا علیه السلام رو، شاید مثلا 3-4 ساله بودن امام جواد علیه السلام، و ایشون صاحب شأن و صاحب مقام و به لحاظ سنی خیلی فاصله زیادی هم داشتن، دارن سراسیمه، یعنی حتی نه اون چنان مرتب و با لباس رسمی، و خیلی با خضوع و احترام میان با این طفل خردسال برخورد میکنن، خیلی محبت میکنن و خیلی با تواضع تمام. بعد جالبه وقتی برمیگردن و این مجلس تمام میشه، چند نفر از اطرافیان یه نوعی ملامت میکنن، سرزنش میکنن که شما چرا با این شأن، شما عموی پدر ایشون هستید، شأن سنی خیلی از شؤون دیگه، شما آدم صاحب احترام، این نوع عرض به خدمت شما برخورد با این طفل خردسال، حکمتش حرف چه بالاخره وجهی داره؟ که در پاسخشون مطرح میکنن که شما مقام امامت رو متوجه نمیشید چیه، تمام این اوصاف و ویژگی هایی که در مورد من علی ابن جعفر گفتید همه اینها درست، ولی هیچ کدوم از اینها باعث نشد من پیش خدا لیاقت امام بودن رو پیدا کنم. و اینکه شما ببینید همین طفل خردسال امام بعد از امام رضا علیه السلام، نشون میده که در مقابل اون هیچ کدوم از این اوصاف قابل ذکر نیست. و خیلی برای من جالب بود، گفتم که مهمان کنم شنوندگان ارجمند رو در این آخر برنامه.
سپاسگزارم، انتخاب خیلی خوبی بود، سپاسگزارم از شما. و تقریبا دیگه وقت برنامه پایان رسیده، سپاس از همه حاضران این گفتگو و مهمانانی که قبول کردن در امشب حضور پیدا کنن. من پیش از آن که شعر پایانی رو بخونم، جناب دکتر سعیدی شما نکته خاصی، خیلی خلاصه باید بگید.
من دست کمتر از 30 ثانیه.
بفرمایید.
یک جنبندی، اگر اون بحث کمی از شعر شد ولی نکات خیلی خوبی مطرح شد، من اگه بخوام یه جنبندی بکنم رو 3 نکته تاکید دارم. یک، مطالعه بیشتر شاعران به زندگی ائمه خیلی دقیق‌تر بپردازن که بتونه اون در شعرشون منعکس بشه. 2، بپردازن به شعر سپید آیینی که اون هم خیلی تعدادش کمه. 3، نثر ادبی آیینی که اون هم خیلی کمتر از شعر به اصطلاح سپید بهش پرداخت میشه. همه رو دعوت میکنن به این زمینه.
بسیار جلب توجه کردن به این که قالب‌های مختلف، فرم‌های مختلف شعری میتونه برای بیان این اعتقاد و موضوع آیینی مذهبی حتما استفاده بشه. سپاسگزارم از همه دوستانی که هستن و لطف کردن امشب بودن و بحث خیلی خوب و مفیدی داشتیم. من برای پایان بخشیدم به برنامه سید امیررضا برقعی که جوان خیلی خوبی است در حوزه شعر آیینی و بارها گفتم که ایشون همت کرده و فقط شعر آیینی گفته تا امروز و شعر خوبی هم هست از بچه قوم. شعری رو که نظر امام جواد علیه السلام کردن براتون میخونم و برنامه رو به پایان میبریم. عاشقی را به وجد میاری، یوسفان تبسمی داری، به کدامین ملی رفتی که چهره سبز و گندمی داری؟ وصف آینه کار شاعر نیست، از لب خود شنیدنی هستی، کاش می شد خودت بگویی که از خودت چه تجسمی داری. مرهم و زخم در نگاه شماست، حلقه اتحاد خوف و رجاست، بر سر مهربانی چشمت مژه‌هایی تهاجمی داری. با یقین می رسم به این معنی 14 نور واحدی، یعنی عشق از هر نظر خودت هستی، با خودت چه تفاهمی داری؟ کفر را جذبه های لبخندت، چاره‌ای نیست جز مسلمانی. خنده کن یا مکارم الاخلاق، معجزات تبسمی داری. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، اوقات بامدادیتون به خیر باشه و در شب شهادت امام جواد توسلات شما قبول. آنچه تقدیم حضور شما شد صورت ماه بود، ویژه شهادت حضرت امام جواد علیه السلام و تأثیر زندگی ائمه اطهار بر شعر و ادبیات آیینی.
بر خاک حجره سر می‌گذارم، تنهای تنها جان می‌سپارم. بر خاک حجره سر می‌گذارم، تنهای تنها. سر می گذارم تنهای تنها جان، هم قاتل مرا کش با کام اتشان، بابا رضا جان، 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 بابا جان، بابا رضا جان، جان. آه در را برویم از کینه بسته، در انتظار مریم نشسته. آقای جوونم در را برویم از کینه بسته، در انتظار مریم نشسته. او میزند کف من میدهم جان، بابا رضا جان، بابا رضا جان، بابا آن بابا رضا جان، بابا رضا جان، بابا رضا جان، بابا رضا جان، بابا رضا جان. آهد بابا رضا جان مسموم با اماما شهید با اماما.
میان برنامه درست بنویسیم درست بخوانیم از پخش رادیو گفتگو در خصوص کاربرد صحیح واژه‌ها و عبارات زبان فارسی است که دعوت می‌کنم با هم بشنویم. درست بنویسیم درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام، بنده حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمت شما هستم شنوندگان عزیز. در این برنامه درباره سه واژه میخوام خدمتتون صحبت کنم که از زبان عربی وارد زبان فارسی شدند. مثل هم نوشته میشن این سه واژه، اما تلفظشون متفاوته. حکم، حکم، حکم. حکم در فارسی امروز کاربرد داره و صدها ساله وارد زبان فارسی شده. حکم صدها ساله وارد فارسی شده و امروز هم کاربرد داره. حکم باز صدها ساله ما ازش استفاده می‌کنیم، اما در فارسی امروز کاربردش بسیار کمتر از اون دو واژه دیگه است. به ترتیب من درباره این واژه‌ها به اختصار خدمتتون صحبت می‌کنم. حکم همونطور که می‌دونیم به معنی داوریه، معنی اصلیش، و با فعلی که با این واژه فعل مرکب میسازه به کار میره، مثلا حکم دادن، حکم شدن. گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آنچه هست گیرند، یا هر آنکه هست گیرند. حکم، حکم دادن، دقیقا خود حکم به معنی داوریه. میگیم با حکم داور فلان، با حکم قاضی ادامه، که واژه برای همه ما آشناست. حکم به معنی خود اون داوره، یعنی شخصی یا ویژگی شخصی که کار داوری، کار حکم رو انجام میده. در زبان روز هم به کار میره. مثلا میگیم اختلافی، ممکنه اختلاف نظری بین بنده و دوستم پیش میاد، به نفر سوم که دوست دوم من باشه میگم که شما بین ما حکم باشید، حق با کدوممونه به نظر شما، کدوم درست میگیم. بنابراین حکم به معنی داور اون کسی که حکمی رو میتونه صادر بکنه. اما حکم که گاهی تلفظش و حتی معنیش با حکم اشتباه گرفته میشه و عرض کردم در فارسی امروز خیلی کم کار برده و بیشتر در متون میبینیم، جمع حکمته. مثلا میگیم امثال و حکم. اتفاقا این واژه در هم نشینی با امثاله که توی ترکیب عطفی امثال و حکم به کار میره در فارسی امروز کار برد داره. اثر معروف استاد شادروان علامه علی اکبر دهخدا امثال و حکم و خیلی کتاب‌های دیگه که موضوعشون اینه، یعنی ضرب المثل‌ها و امثال. اما خب امثال و حکم که اثر علامه دهخداست بسیار بسیار معروفه و شاخصه در این زمینه به عنوان یک اسم خاصی، اسمی که ما وقتی که میگیم امثال و حکم یاد اثر دهخدا، مرحوم دهخدا میفتیم، میگیم پندها و حکم پیشینیان. ولی خب معمولا به تنهایی به کار نمیره، همونطور که عرض کردم، در همنشینی با امثال و با یه واو که بینشون هست، امثال و حکم، پند پیشینیان به اصطلاح با هم، حالا ضرب المثل ها و پند پیشینیان. پس حکم به معنی داوری، رأیی که داور صادر میکنه، مثلا میگیم حکم داور، حکم قاضی. حکم به معنی خود داور یا قاضی، کسی یا ویژگی یا صفت کسی که حکمی رو صادر میکنه. و حکم به معنی حکمت ها که جمع حکمت دقیقا، مثل فرق که جمع فرقه است و انشالله در برنامه دیگهی در اون باره صحبت میکنیم. تا برنامه آینده که درباره واژه یا واژه های دیگهی خدمت شما شنوندگان عزیز صحبت بکنم، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
از اینکه تا این لحظه بامداد با ما همراهید صمیمانه سپاسگزاریم. آنچه شنیدید میان برنامه درست بنویسیم درست بخونیم.